رو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همده. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
خب رسیدیم به ساعت 7 و تو این زمان و فرصت شما برنامه نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
داداش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
باروری زیر سطح جانشین به چه معنی است؟ گزاره‌ها و راهبردهای افزایش نرخ باروری تا سطح فراتر از نرخ سطح جایگزینی کدامند و اینکه نرخ باروری زیر سطح جانشینی چه چالش‌هایی را با خود به همراه خواهد آورد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که امروز با موضوع باروری زیر سطح جانشین، چالش‌ها و راهکارها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. در همین ابتدای برنامه یادآوری میکنم که شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی شماره 2786-1035 در اختیار شماست تا نظراتتون رو منعکس بفرمایید. به علاوه از طریق شماره تلفن سرقمی 162 هم میتونید نظراتتون رو منعکس بفرمایید. و من هم مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا میزبان شما و شنوندگان عزیز و ارجمند باشم. و اما مهمانان ارجمند امروز برنامه نوای جوانی، جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت این دانشگاه، و همچنین سرکار خانم طاهره دباغ، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی و پژوهشگر جمعیت. سلام میکنم خدمت جناب دکتر حسنی، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بنده سلام عرض خدمت شنوندگان عزیز شما، برنامه نوای جوانی و همکارانتون در خدمت شما هستیم، انشاءالله که مفید باشه.
متشکرم از شما. و مهمان ارجمند دیگر برنامه سرکار خانم طاهره دباغ، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. سلام خانم دکتر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم طاهره دباغ. اما جناب آقای دکتر حسنی، اجازه بفرمایید با شما گفتگو رو آغاز بکنم. ما می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به مقوله باروری زیر سطح جایگزینی یا زیر سطح جانشین که گفته میشه الان به هر حال باش مواجه هستیم یا اگر کم توجهی بشه باش مواجه خواهیم شد به صورت جدی. یک مقدار راجع به این موضوع صحبت بکنید، یک مقدار این در حقیقت عنوان رو بشکافید برای شنوندهایی که شاید کمتر آشنا باشن با این موضوع.
بله، ببینید بحث مربوط به جایگزینی بر اساس دو تا شاخص مورد بررسی قرار میده. یکی شاخصی هست نام شاخص میزان باروری کل.
بله.
که حالا چون عموم جامعه در اصل مطالب رو گوش میکنن، باروری کل در اصل متوسط تعداد فرزندان است که یک زن در طول 35 سال دوران بارداری یعنی 15 تا 50 سالگی به دنیا میاره. این شاخص در کشور ما در سال 1365 6.7 فرزند به ازای هر زن. این سطح باروری امروزه که 1400 که ما خدمت شما هستیم، برآوردهای ما نشون میده که به 1.6 حتی نزدیک شده. در خوشبینانه ترین حالت البته 1.7 است. خب این 1.7 بر اساس به اصطلاح نظریه جمعیتی باید حدود 2.1 باشه تا جایگزینی صورت بگیره. یعنی که جایگزینی صورت بگیره، به واقع هر زن وقتی که یک فرزند دختر به دنیا بیاره و اون رو جایگزین خودش در سن باروری کنه، اینو میگن تجدید نسل صورت میگیره. اگر رو 1000 استاندارد کنیم، اگر 1000 زن 1000 نوزاد دختر به دنیا بیارن، به شرط که اینکه همه اونها بقا داشته باشن تا سن باروری، در این صورت ما میگیم که این جمعیت تجدید میشه با شاخص NRR یا Net Reproduction Rate نشونش میده. در اصل این تجدید نسل خالص.
اون وقت این دختر بودن رو هم به خاطر این میگیم که بانوان مولد هستن.
بله بله مولد هستن. این شاخص TFR رو ضرب در ضریب دخترزایی میکنن. یه ضریب ثابتی تقریبا، البته ثابت کنه نباشه، 0.88 بستگی به نسبت نوزادان دختر به سر که بودن یا میان تعداد مردان بخش بر زنان ضرب در سر، یه شاخصی میده به نام نسبت جنسی SR. اون رو ضرب در تعداد فرزندان میکنن، کل فرزندان متوسط کل فرزندان برای یک زن تعداد دخترها به دست. مثلا ما 6.7 فرزن آوری زنان ما داشتن در دهه سطح بارداریشون در دهه 60. این الان به واقع به ازای هر مادر 3 فرزند دختر جایگزین شده. خب حالا وقتی که این باروری میاد پایین، یعنی تعداد فرزندان میاد پایین، اگر این تعداد فرزندان از 2.1 کمتر بشه، دیگه اون جایگزینی صورت نمیگیره. به واقع هر 1000 زن ایرانی با این ضریب باروری پایین و تعداد فرزندان کمتر از 1 به ازای هر زن، مثلا میشن 800 تا.
آقای دکتر این عدد 2 هم به خاطر اینه که مدل جمعیتی ما این چنینیه که تقریبا بانوان و آقایان نصف نصفن دیگه، درسته؟ یعنی اگه در کشور دیگه مدل طوری باشه که تفاوت بکنه، این دو فرق میکنه.
در سطح تولد به ازای هر سر نوزاد به طور طبیعی عرفت کشورها فرق میکنه، در ایران هم گاهی تفاوت پیدا کرد. به ازای هر سر نوزاد دختر 105 پسر متولد میشه، ولی در با گذشت سن زمان چون میزان مرگ و میر عمومی مردان بیشتر از زنانه، این نسبت در سنین میانی به 100 در سنین سالخوردگی کمتر از 100 میشه. یعنی بازماندگان زنان در سالخوردگی بیشتر از مردانه.
آقای دکتر یه پیامی داشتیم ما از خانم حمیدی که گفتن وقتی باروری به زیر سطح جانشینی برسد یعنی ترمز افزایش جمعیت کشیده شده و حتما جامعه ما نیاز به فرهنگ سازی در این زمینه داره.
بله، چون تجدید نسل، درست فرمودید، تجدید نسل وقتی باروری میاد زیر سطح جایگزینی بلافاصله رشد منفی نمیشه، مثل ماشینی که ترمز زدیم یه مقدار میره و بعد متوقف میشه و سپس رشد زیر. الان ما 1420 میگه رشدمون متوقف و اگر سطح باروری به همین صورت باشه مطمئنا به رشد منفی هم کشیده میشه.
بسیار.
در مناطق روستایی ما الان رشد منفیه، منفی 0.6، اونجا دلیلش مهاجرته، ولی کل کشور به واقع به هنوز رشد مثبت داره که امسال برآورد بنده نشون میده که این به 19 رسیده، یعنی زیر 1.
زیر 1. متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید سرکار خانم دکتر طاهر دباغ رو هم دعوت بکنم به گفتگو. خانم دکتر، ما میخوایم حالا راجع به چالش های این باروری زیر سطح جانشین صحبت بکنیم. حالا اگر نکته هم داشتید پیرو فرمایشات آقای دکتر اضافه بفرمایید. اما سوال اینجاست که میتونیم سلامت رو هم یکی از چالش های پایین آمدن در حقیقت باروری و رسیدن اون به زیر سطح جایگزینی و جانشینی نام ببریم یا خیر؟
ببینید کلن باروری یک تست سلامت هورمونی برای خانم هاست.
بله.
یعنی اگر یه خانومی مشکلاتی رو در زمینه سیستم هیپوتالاموس، هیپوفیز، تختونا و یا رحم داشته باشه، وقتی که این بارور میشه ما میگیم دیگه اون اختلالش برطرف شده.
بله.
این یک مسئله. در تایید صحبت های آقای دکتر که فرمودن الان نرخ باروری ما حدود 1.6 تا خیلی خوشبینانه تر 1.7، من میخوام بگم که اگر این نرخ به سرعت جبران نشه ما در سال 1430 علاوه بر این که ممکنه جمعیت ما به طرف منفی بره، در این حال میزان افراد بالای 65 سال ما، یعنی اون هرم پیری وسیع میشه و به بالای 30% میرسه. چون میدونید در حال حاضر 9% جامعه ما بالای 65 سال دارن.
بله.
و این درصد درصد مناسبیه. اما اگر درصد پیری از این حد بره بالاتر، این مشکلات عدیده‌ای رو برای جامعه از نظر عدم توانمندی تولید، عدم توانمندی مسائل برخورداری از مسائل علمی بالا، عدم توانمندی نیروهای نظامی، قدرت‌های نظامی، پر کردن دانشگاه‌ها، مسائل فعلی رو ایجاد می‌کنه. بنابراین مملکت واقعا با مشکلات عدیده روبرو میشه. اگر این هرم پیری ما جلوشون نگیریم، در سال 1470 جمعیت ما به 35 میلیون میرسه، یعنی درست یه نسل دیگه، یعنی از نصف هم کمتر میشه. و از این 35 میلیون 50% افراد بالای 65 سال میشن. و شما ببینید که با این کمبود جمعیتی که ایجاد میشه و بالا رفتن سن افراد مسن بالای 65 سال چقدر برای ایران مشکل ایجاد میشه.
بسیار خوب خانم دکتر، وقتی که ما راجع به در حقیقت افزایش تعداد سالمندان صحبت میکنیم، این درصد موقعی برای ما مهمه که ما ورودی جوان نداریم، یعنی نسبت به کل جمعیت تعداد سالمندان افزایش پیدا بکنه دیگه، وگرنه خب کسانی که الان در سنین جوانیان قطعا سالمند خواهند شد، اینا رو که ناگزیر هستیم از وجودشون.
قطعاً همینطوره.
بیشتر اون نسبت مهمه دیگه. من برای اینکه ذهن شنوندگان آشناتر بشه میخواستم این توضیح رو شما بفرمایید که در حقیقت یک نسبتیه که باید اون نسبت رو رعایت
کنیم. افراد سالمندمون به لطف خدا با فرهنگ اسلامی که داریم تاج سرمون هستن، برکت زندگیمون هستن و براشون احترام زیادی قائلیم.
البته.
اما چون زاد و ولد هی کم میشه، نسبت جوان هامون به نسبت سال خورده هامون زیاد میشه. یعنی الان ببینید برای فرض کنید 30 سال دیگه این خانواده هایی که تک فرزندی هستن یا دو تا فرزند فقط دارن، اینا هم باید پرستاری و از یه پدر و مادری تازه یه خیلی با وجدان و با ایمان باشن، هر نفری باید از دو نفر پذیرایی و پرستاری بکنه، هم بار مشکلات جامعه با کم شدن جمعیت روی دوش اون فرد زیاد میشه.
بسیار.
در حالی که این تک فرزندی های ما افرادی هستن که برای یه چنین مشکلاتی ساخته نشدن.
حقیقاً. بله.
میدونید افراد تک فرزندی گلهای بارون ندیده هستن که پدر و مادر تلاش کردن همه امکاناتشونو برای راحت زندگی کردن اینا بذارن.
خیلی متشکرم.
بله ممنونیم. آقای کمالی به ما پیام دادن و گفتن وقتی باروری به زیر سطح جانشینی برسد حدود 30 تا 40 سال طول می کشد تا رشد جمعیت به صفر برسد. بهتر خیلی سریعتر برنامه ریزی های لازم انجام بشه.
خانم دکتر راجب این
قطعا همینطوره، من تایید میکنم صحبت ایشونو. به همین دلیل من فکر میکنم که اگر متولدین دهه 60 ما، خانوم های متأهل دهه 60 ما که فرصت کمی دارن برای باروری سریعا اقدام کنن و هر سه تا خانومی دو تا بچه در یکی دو سال آینده بیارن، به مقدار زیادی این مشکل کمبود جمعیت یا رفتن به طرف منفی شدن جمعیت جبران بشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر دباغ. شنوندگان عزیز و ارجمند، از رادیو گفتگو نوای جوانی رو میشنوید. امروز با موضوع باروری زیر سطح جانشین، چالش‌ها و راهکارها، با حضور دو مهمان ارجمندمون یعنی جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت این دانشگاه، و همچنین سرکار خانم دکتر طاهره دباغ، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی و پژوهشگر جمعیت. فراموش نکنید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir، یعنی از طریق سایت ایران صدا یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا، شما میتونید هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و هم بخش‌های پخش شده و آرشیوی شبکه‌های رادیویی رو بشنوید. 301035 شماره پیامک ماست و 27861035 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو. خب جناب آقای دکتر حسنی، مواردی رو فرمودید راجع به بحث شاخصی که حالا توضیح میداد این باروری زیر سطح جانشین رو و اعداد قابل توجهی رو فرمودید. سوال این هستش که این عدد، حالا مثلا فرمودید برای ما 2.1 باید باشه، الان 1.7 هست، این عدد تا چه میزان باید بالا بره تا به حد بهینه و حالا اپتیموم برسه، به حد بهینه برسه؟ منظورم این هستش که خب قطعا جوانان آینده هم روزی سالمند میشن و این چرخ در حقیقت با افزایش جمعیت حرکتش رو ادامه خواهد داد و قاعدتا جمعیت بالای 65 سال ما یک مقدار افزایش پیدا میکنه اگر درست رفتار کنیم در سالهای آینده، یعنی جوانانی که الان ورودی جمعیتی هستند، و بعد دوباره نیاز به ترمیم این عدد هست. عدد بهینه چه عددی هستش؟
ازم بزرگ شما اول عرض کنم که این 2.1 برای همه جوامع ثابت نیست.
بله برای ایران
به میزان مرگ و میر بستگی داره. اگه مرگ و میر بالاتر بره،
بله،
این 2.1 هم جایگزینی رو انجام نمیده. برای همین در جوامع بدوی شما میبینید مرگ و میر باروری در بالاترین حد خودشه. این باروری اصلا کنترل جامعه ها قید مالکیتی هست، به واقع باروری ها بالا هست، در حد طبیعی هست. بله. اما چون مرگ و میر هم خیلی بالاست، تفاضل اینها رشد پایینی رو ایجاد میکنه. بنابراین این به مرگ و میر، ولی در کشور ما همون حدود 2.1 با توجه به بهبود وضعیت بهداشت در ما و کاهش میزان های مرگ و میر اون حدود 2.1.
ارزم ناظر به این هستش که به نظر میسه که پژوهش در این زمینه باید صورت بگیره که مثلا بیماری های تحول،
بله، مثلا ما نشون داده که مثلا بنده بررسی کردم مرگ و میر استراقی با توجه به سالخوردگی کشورها، کشورهایی که جمعیت های سالخوردگی بیشتری دارن میزان مرگ و میر بیشتری دارن. مثلا آمریکا بالاترین میزان رو داره، با وجودی که آمریکا 4% جمعیت جان داره، 18% مرگ و میرهای کرونا مربوط به آمریکا است. ولی در مقابل مثلا چین دارید که 1.4 میلیارد جمعیت داره، فقط 0.8 مرگ و میرها کرونا در این کشور رخ داده. و ما مثلا با 2.1% جمعیت جهان بیش از 2% در است. انگلیس هم همینجوره، فرانسه هم همینجوره، ولی بعد آلمان مثلا ژاپن بهتره. اینا باید بررسی بشه که چرا در اصل از کشور پیشرفته اینقدر میزان مرگ و میر تحت تاثیر کنه، ولی سالخوردگی تاثیر داره. این نکته.
بله.
بعد به از قضیه خودمون دور نشیم. بحث باروری، ببینید تداوم باروری و باروری پایین خطراتش اینه که ما اگر بیفتیم توی تله باروری پایین، الان گشتاور جمعیتی ما مثبته. یعنی چی گشتاور مثبته؟ به واقع زنان در سن باروری در حال حاضر بیش از نصف گذشته هستند. و یکی از دلایلی که حالا این روند همین در کنترل چه تحت تاثیر همین حجم از جمعیت بالای زنان در سن باروری، یعنی نسلی که در دهه 60 متولد شدن و الان در سن باروری هستن، خانم دکتران اشاره فرمودن، خب این ظرفیت خوبی است برای اینکه ما بتونیم TFRمون رو در از در سطحی نگه داریم که به هر حال میانگین دو فرزند برای هر زن، چه اونایی که ازدواج کردن چه میدونید که TFR بر اساس کل زنانه، فقط زنان ازدواج کرده داره همسر نیست، بلکه بر اساس کل زنان باید محاسبه بشه و میشه. از این جهته که ما به واقع برای ما این مخاطره وجود داره که اگر ما مثل رفتی از کشور اروپایی تو تله باروری پایین بیفتیم، یعنی زمانی که گشتاور جمعیت هم منفی میشه، یعنی به واقع تعداد زنانی که در سن باروری هن از نسل قبل کمترن، بنابراین جبران مشکل میشه و بسیار سخت میشه. الان 30 سال بعضی از این کشورها تلاش میکنن جبران کنن، ولی به لحاظ اینکه دیگه با 2-1 فرزند جبران نمیشه، یعنی اون زنها چون تعدادشون کمتره اگر بخوان حجم جمعیت ارتقا بدن باید 3 فرزند 3.5 فرزند بیارن. این در سطح ساختاری یک تأثیری داره، در سطح نهادی یک تأثیری داره و در سطح خود عاملیت یا زوجین یک تأثیری داره. عوامل عواملی هم که تأثیر میذاره در کاهش باروری تو سطوح مختلف متفاوته. ما از نظر روششناسی میگیم که پدیده ها چند سطحی و چند متغیرن، یعنی نمیتونید شما بگید عامل اقتصادی رو اگر تنظیم کنیم
درست میشه.
چون خیلی از طبقات ما مرفه هستن، باروریشون هم پایینه. بنابراین نمیشه که نقطه برای همه جامعه و همه گروه های جمعیتی بچید و اون رو فکر کرد که با اون میشه همه رو در عرض سمت باروری بالا سوخت.
ممنونیم. خانم شاه سواری به ما پیام دادن و گفتن آیا کشور ما نیاز به سیاست های اورژانسی و بدون کارشناسه دارد؟
پاسخ ما خیره
و گفتن که به نظر من الان شرایط جمعیتی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و باید خیلی کارشناسانه و هوشمندانه برنامه ریزی کرد. تموم شد پیامشون. بفرمایید.
اصلا سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقا همین رو داره میگه. سیاست های مقام معظم رهبری که یک مقدمه داره که اگه یه برنامه فقط روی سیاست ها باشه من این رو پاس رو به شما عرض خواهم کرد، این سیاست ها دقت رو مقدم داره، تو مقدمه داره دقت، سرعت و قوام، یعنی ما باید با دقت با سرعت یعنی دقت قبل از سرعت. بنابراین ما باید دقت کنیم. دقت یعنی چی؟ یعنی همون نگاه همه جانبه که در 14 بند ذکر شده. ما متاسفانه سیاست های جمعیتی رو گاهی هم میخوایم اجرا کنیم، یک بندش رو در عرض گرفتیم بقیه بندها رو انگار رها کرد. بنابراین باید در مقدمه خیلی جالب گفته شده که باید تقسیم کار بشه، سازمان های مختلف مکلف وظیفه خودشون بشن.
بسیار خوب،
اگر شما در سطح ببینید چه عواملی باعث شده باروری بیاد پایین، بخشش اقتصادیه، بخشش اجتماعیه، بخشش فرهنگیه، بخشش در از مربوط به مسائل اجتماعیه، مثلا وضعیت مسکن، وضعیت در از مسائل مختلف، نیازها و تغییر نگرش والدین به سمت کیفیت فرزند تا کمیت، اینا همه دست به دست هم میده در کنار ساختار اقتصادی که خب تورم زا بیکاری درش هست
و تأثیر خودش رو میگذاره. بسیار متشکرم از شما جناب دکتر.
از ما برای افزایش
متشکرم.
باید نظام حمایت خانواده رو در سیاست های توسعه داشته باشیم. توسعه خانواده محور باشه.
من در بخش بعدی راجع به اون متغیرهایی که صحبت کردیم گفتگو خواهیم کرد که ناظر به ادامه گفتار شما هم خواهد بود که به هر حال باید جامعه الاطراف کار رو پیش برد و شتاب زده و البته تو هم با سستی نباید کار کرد که هر کدوم بالاخره آفاتای خاص خودش بوده.
کنترل ضرورت افزایش هست.
بله با هم گفتگو خواهیم کرد در بخش بعدی حتما. متشکرم از شما. اما ادامه گفتگو رو با سرکار خانم دکتر دباغ پی میگیریم. خانم دکتر شما یک مدل خیلی ساده ای رو گفتید که مثلا هر سه خانم دو تا بچه بیاره، یعنی دو تا فرزند اگر متولد بشه از هر سه خانم به صورت متوسط،
خانم هایی که در سنین دهه 60 هستن.
بله بله بله، این قید رو هم فرموده بودید اینجا یادداشت بله. کردم. حالا یه نکته اینجا به وجود میاد، خب این یک مدل فرض فرمایید درست و صحیح، کجا باید این رو رصد بکنه که مثلا از امروز که قراره این اتفاق بیفته به عنوان یک نقشه راه ساده ولی خب مهم، دو سال بعد کی باید بیاد اینا رو مانیتور بکنه، رصد بکنه، پایش بکنه و در حقیقت روی یک صفحه نمایش، نه به معنای حالا مصطلحش، به صورت یک تابلویی که برای همه نخبگان و مردم قابل رویته آمار رو منتشر بکنه؟ آیا مسئولین ما تو وزارت بهداشت یا جای دیگه که شما بفرمایید کجاها باید این کار رو انجام بدن الان به فکر این مسئله هستن؟ چون ما میگم یه ایده خوبی رو به عنوان یک راهکار مطرح میکنیم، اما یه جا باید بیاد اینجا رو مورد ارزیابی قرار بده، ببینید بعد 5 سال چقدر به این طرح وفادار بودن. به نظر شما نقش ارگان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها توی نمونه‌های این چنینی چگونه خواهد بود؟
ببینید، همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، مسئله جمعیت و باروری یه مسئله نیست که یه عامل خاص داشته باشه، به اصطلاح این مولتی فاکتوریاله.
بله، چند عاملی هست.
بین بخشی خواهد بود. اینطور نیست که فقط اگه وزارت بهداشت و درمان تو این زمینه اقدام بکنه مسئله تموم بشه. شما ببینید 30 سال تموم برای مردم ما این مسئله تبلیغ شده که فرزند کمتر زندگی بهتر،
یا دو تا بچه کافیه،
یکی دو تا بچه کافیه، درسته؟
بله.
و این تو فرهنگ مردم رفته نهادینه شده. حالا شما یک شبه یک روزه نمیتونید اینو از توی مغز افراد بیرون بیارید و دیدشون رو نسبت به این مسئله تغییر بدید. به همین مناسبه با همین شعارا سبک زندگی ها تغییر کرده.
بله.
خود این تغییر سبک زندگی اثر میذاره روی باروری و یا عدم باروری. یعنی شما ببینید تا چند سال پیش اگر یه خانومی فرزند سومش یا چهارمش بود مراجعه میکرد به یک دایشگاهی برای زایمان، اینو شروع میکردن اعتراض کردن بهش، حتی استهزا کردنه، و بسیاری از اوقات این خانم مجبور میشد تعداد بچه هاشو کمتر بگه. ببینید این یه مسئله ریشه که ریشه دوانده توی
در حقیقت ارزش ها وارونه شده بود. در واقع ارزش‌ها وارونه شده بود دیگه، یعنی مادر شدن و مثلا دوبن تعداد بچه کمتری
داره. یا مسئله مسائل و مشکلات اقتصادی که وجود داره. ببینید این واقعا درسته که الان وقتی ما آمار میگیریم میبینیم که اتفاقا تو خانواده های متوسط و زیر متوسط باروری بیشتر از خانواده هایی که سطح مالیشون بالاتره و سطح اقتصادی بالاتری دارن، ولی قرقر کردن و اعتراض کردن اون خانواده های سطح بالا تو این زمینه ها بیشتره. بعدا دولت واقعا باید به طور جمع یه تشویق هایی برای مسئله باروری، تشویق های عملی نه فقط شعاری بذاره که مردم ببینن که اگر فرزند بیشتری به دنیا بیارن میتونن یه رفاه نسبی بیشتری رو پیدا کنن، یا مشکلاتی که با تو زمینه اقتصادی با فرزند کم داشتن یه مقدار جبران بشه. و باید امکانات بودجه به این طرف سوق داده بشه تا مردم عملا این امتیازات رو دریابن و تشویق بشن. کما اینکه خیلی از کشورهایی که سیاست افزایش جمعیت رو دارن الان این تشویقا رو و این تبعات‌های مختلف کالا و موارد مختلف رو برای فرزندآوری بیشتر اجرا کردن. مثلا فرض کنید توی آلمان حتی اگر پدر بزرگ و مادر بزرگی باشن که اینها بچه های فرزندانشون رو نگهداری بکنن، اینا از حق بازنشستگی بیشتری برخوردار میشن. یا مثلا برای افرادی که تعداد بچه هاشون از 3 تا بیشتر باشه ارفاق های مالیاتی و بخشودگی های مال حیاتی زیادی رو برای اینا در نظر میگیرن.
خانم دکتر، ظاهرا تو تحریک اخیرا تو مجلس تصویب شدم راهکارهای تشویقی دیده شده، درسته؟
بله قطعا هم داره، منتها اینا فعلا طرحه، باید به منصه اجرا برسه، بله. مردم اثراتشو ببینن تا تشویق بشن و این کار یعنی عملا انجام بشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. حضور شما عرض کنم که متشکر از شما. ما تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم، به هر یک از دو بزرگوار حدوداً 4 دقیقه فرصت میتونیم اختصاص بدیم. من اگر اجازه بفرمایید دو مهمان ارجمند برنامه‌مون با این دو رویکرد در حقیقت برنامه رو به پایان برسونیم که یکی از دو بزرگوار فکر کنم الان نوبت جناب